سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. به این برنامه از رادیو آزادی ما امید مرزبان شما را خوش آمدید میگم. در جریان ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان خواهید شنید. در رویدادهای افغانستان میشنوید که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز گفت در ظرف یک ماه لویه جرگه ای را برگزار میکند. در این لویه جرگه بالای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. گزارش های دیگر در همین مورد و مسائل مربوط به انتخابات را دنبال خواهیم کرد و اما در دقایق نخست سرویس خبری. در خبرهای جهان تا لحظات بعد میشنوید که مقامات امنیتی مصر میگویند افراد مسلح 5 سرباز امنیتی را در شهر اسماعیلیه در نزدیکی کانال سوئز امروز کشتند و جان کری وزیر خارجه امریکا از ادامه همکاری کشورش با سرمایه گذاران کشورهای آسیا پاسیفیک اطمینان داده است. پیش از همه خبرهای افغانستان با فریبا واحدی.
سرخط خبرها از امکانات حکومت به نفع چکاندید استفاده نخواهد شد. این را رئیس جمهور کرزی میگوید و نام اشخاصی که در غصب زمین دست دارند پس از عید قربان از سوی ویلسی جرگن نشر خواهد شد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزی میگوید که به هیچ عنوان اجازه نمیدهد تا از امکانات فعلی حکومت به نفع کاندید استفاده صورت گیرد. آقای کرزی که امروز در نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت نه خود وی و نه به کسی دیگر اجازه میدهد که به نمایندگی از حکومت از یک کاندید مشخص حمایت نماید.
بعد از اینکه ثبت نام شد دو اصل دیگه بسیار مهم است که تطبیق شد. یکی بی‌طرفی کامل حکومت افغانستان و دولت مدارای افغانستان که به هیچ عنوان اینا از وسایل دستاشته خود برخلاف کاندید و یا بنفع کاندید استفاده نکنند.
وی همچنان به کاندیداتوری قطب‌الدین هلال از حزب اسلامی در انتخابات رئیس جمهوری اشاره کرده و گفت که طالبان نیز می توانند در انتخابات اشتراک نمایند. رئیس جمهور کرزی از تلاش‌ها به هدف جلوگیری مداخله های خارجی در روند انتخابات سال آینده اطمینان داد. پروسه ثبت نام کاندیدان روز گذشته پایان یافت و قرار است انتخابات رئیس جمهوری و شورای ولایتی در 16 مایه عمل سال آینده برگزار گردد. هیئت اداری ولیسی جرگه افغانستان میگوید که نام افرادی که در غصب زمین متهمند پس از عید قربان در اختیار مردم قرار داده می شود. به اساس گزارش ها که میسون خاصه که از سوی این جرگه به خاطر تهیه فهرست غاصبین زمین ایجاد شده، فهرست 15,000 نفر که در غصب زمین دست دارند تهیه کرده است. در این حال شمار از اعضای ولیسی جرگه از این که میسون انتقاد می کنند که تاکنون نتوانستند نام های این افراد را برملا سازد. این که میسون خاصه ولیسی جرگه از یک سال به این طرف روی تهیه این فهرست کار کرده و چندین بار وعده نشر این فهرست را داده است. و مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگویند که در 6 ماه نخست امسال در ولایات شرقی این کشور 140 قضیه خشونت علیه زنان ثبت شده است. صبرینا نوری مسئول دفتر حقوق بشر در شرق کشور در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تعداد قضایا شامل قتل و لتکوب زنان است. در پایان ربع دوم سال 1392 هجری شمسی قضایایی داریم که قربانیان آن خود در نزد ما مراجعه کرده و قضیهشان را ثبت کردیم و بعضی قضایای دیگری که در نتیجه اطلاع یا تحقیق به ما به دست آمده است آن هم در ارگانهای مربوط تحت بررسی قرار دارند. خانم نوری عامل اصلی این قضایا را عدم تطبیق قانون در کشور عنوان کرد. خبرهای جهان را زرغونه منگل تقدیم می کند.
مقامات امنیتی مصر میگویند افراد مسلح 5 نیروی امنیتی را در شهر اسماعیلیه در نزدیکی کانال سوئز امروز با فیر گلوله کشتند. به گفته مقامات این افراد مسلح زمان آتش گشودند که این سربازان در یک پوسته نظامی در موتر نشسته بودند. این حادثه در شمال شهر اسماعیلیه رخ داد، جایی که در چند هفته گذشته شاهد حملات تندروان مزنون بر نیروهای امنیتی بوده است. حادثه امروز 3 روز بعد از آن رخ داد که تندروان 2 سرباز را در راه اسماعیلیه و قاهره با ضرب گلوله کشتند. اردوی مصر عملیات گسترده‌ای را در شبه جزیره سینا در شرق کانال سوئز علیه تندروان بر راه انداخته است که ده ها پلیس و سرباز اردو را کشتند. تاجیکستان ضرب الاجل را تمدید نموده است که برای کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری جهت جمع‌آوری امضای رای دهندگان تعیین شده بود. عبدالرحمن دویدو، رئیس کمیسیون مرکزی و همه‌پرسی انتخاباتی تاجیکستان با خبرنگاران گفت که تاریخ 10 اکتبر به حیث ضرب الاجل جدید تعیین شده است. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که احزاب کمونیست، سوسیالیست و دموکرات همه شکایت کردند که 7 اکتبر یعنی امروز که قبلا به حیث ضرب الاجل تعیین شده بود، برای جمع‌آوری امضای رای دهندگان وقت کافی نیست. لویدرستیز پاکستان گفته است که بر اساس پلان در 29 ماه نوامبر امسال تقاعد خواهد کرد. جنرال اشفاق کیانی برای 6 سال لویدرستیز قوای مسلح پاکستان بوده است. کیانی دیروز در یک خبرنامه گفت که اکنون وقت دیگران است که ماموریت را به پیش ببرند، یعنی پاکستان را به یک کشور واقعا دموکراتیک معرفی با سلامیز ما بدل سازند. کیانی در سال 2007 میلادی جاگزین جنرال پرویز مشرف شده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا از ادامه تعهدات کشورش بر رهبران تجارتی کشورهای آسیا پاسیفیک اطمینان داده است. کری این تعهد را در آغاز اجلاس اپک یا سازمان همکاری‌های آسیا پاسیفیک در جزیره بالی اندونزیا ابراز داشت. جان کری به جای رئیس جمهور اوباما به بالی رفته است، زیرا آقای اوباما به دلیل مسدود شدن بخشی از ادارات دولتی در آمریکا سفرش به اندونزیا را لغو کرد. گفته می شود به دلیل عدم حضور اوباما در این جلسه، چین نقش عمده را در این اجلاس 21 کشوری بازی خواهد کرد. قرار است شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین نا وقت امروز در این کنفرانس سخنرانی کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در بالی است و در اجلاس اپک که فردا خاتمه می یابد شرکت دارد. و خبر آخر که باران‌ها و طوفان‌های شدید باعث هلاکت 2 نفر در جنوب شرق چین شده است. این طوفان صبح امروز به شدت 200 کیلومتر فی ساعت وزید و سپس ضعیف‌تر شده و به یک طوفان ساحلی مبدل گشت. این طوفان برق را قطع نموده، پرواز طیاره‌ها را لغو کرد و سیستم خدمات ریل را مختل نمود. بیش از 500 هزار نفر از این حادثه بیجا شده و 10 هزار کشتی کوچک و بزرگ از بحر به ساحل فراخوانده شدند. بخش‌های از ایالت زینجیانگ که در همسایگی با شانگهای قرار دارد، ناوقت دیشب و صبح امروز شاهد باران 29 سانتی متری بودند. لی قینگیانگ والی زینجیانگ از مقامات محلی خواسته است نظارت بر بندها و ذخایر آبی را شدت بخشیده و هم دستگاه‌های کیمیایی و دیگر محلات حساس را کنترل نمایند. پایان اخبار.
ساعت 3:08 به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست گزارش‌هایی که در این ساعت جا دارند. تصمیم نهایی درباره توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن در لوی جرگه گرفته می شود. حامد کرزی می گوید در ظرف یک ماه.
انشاءالله به زودی در ظرف یک ماه لوی جرگه را می خواهیم. اگر مردم افغانستان هر فیصله بکنن، طبیعی که حکومت افغانستان تابع این فیصله می باشد.
25 مقام بلند رتبه دولتی به خاطر انتخابات استعفا کردند. کار اداره های دولتی را که به پیش می برد. در همین برنامه پاسخ این سوال را جستجو می کنیم. امنیت عمدترین درخواست افغان ها از رئیس جمهور آینده ایشان است. به جاده های شهر رفته و از مردم می پرسیم که از رئیس جمهور آینده چه می خواهند.
از اینا خواهش میکنیم که هر کدام میشن که انتخاب میشون مردم رای میته برشون، رای اعتماد خود رای خود برشون میته. اینا باید یک امنیت در افغانستان بیاره.
گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه جا دارند و در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو را با شما داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز گفت در ظرف یک ماه لوی جرگه ای را برگزار میکند. در این لوی جرگه بالای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. حامد کرزی امروز در کابل گفت مذاکرات میان افغانستان و ایالات متحده بالای این سند به مراحل نهایی رسیده است. توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن حضور درازمدت سربازان آمریکایی در افغانستان را مشخص خواهد ساخت. مصطفی بشارت را همین حالا در استودیو رادیو آزادی در کابل با خود داریم و جزئیات در این باره از وی میپرسیم. بشارت سلام. آیا رئیس جمهور کرزی گفت که در مورد مشخص به مشوره لوی جرگه نیاز داره یا اینکه سند را به طور کامل به لوی جرگه پیشکش خواهد کرد؟
خب سلام بر خودت مرزبان. رئیس جمهور کرزی امروز در کنفرانس خبری که حضور یافت روی مسائل مختلف صحبت کرد و یک مسئله که رویش تاکید کرد زیادتر اویی بود که تا یک ماه دیگر لوی جرگه مردمی را برگزار میکنه و در اون لوی جرگه تفاهم نامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن در حضور مردم قرار میده تا که اونا تصمیم میگیرند در این رابطه. آقای کرزی گفت که قرارداد امنیتی و دفاعی با آمریکا به نفع افغانستان است، اما قبل از امضای سند باید از آمریکا بپذیره که حاکمیت ملی افغانستان تضمین میکنه و احترام میگذاره و در عین حال باید از گفت که آمریکا به انجام عملات هوایی که در افغانستان فعلا بعضی وقتا انجام میده خودداری کنه. و آقای کرزی همچنان گفت که این تفاهم نامه را مردم افغانستان در موردش تصمیم میگیرن و بعد از او بازو امضا میشه. در این مورد خوب است بخشی از سخنرانی رئیس جمهور کرزی در این مورد بشنویم.
مردم افغانستان میخواهند که با امریکا و غرب در معامله باشد، ولی این دوستی و معامله باید متضمن منافع ملی افغانستان باشد. منفعت ملی افغانستان امنیت مردم افغانستان است که هم از تهدید تروریسم و حملات طالبان محفوظ باشند و هم از بمباردمان و تخلفات امریکا و متحدینش. به همین دلیل تا به حال به توافق نرسیدیم. پس امریکا هم باید قدم های با ما بگذاره. انشاءالله به زودی در ظرف یک ماه لوی جرگه را میخواهیم. اگر مردم افغانستان هر فیصله بکنن طبیعی است که حکومت افغانستان تابع آن فیصله میباشد.
خب پیش از این هم سخنگوی رئیس جمهور کرزی در صحبت‌های متعددش با رادیو آزادی گفته بود که اگر این سند نهایی شود بین افغانستان و آمریکا و یا نشود هم در هر دو حالت افغانستان لوی جرگه را برگزار میکنه و این سند به مردم میگذارد تا اینکه اونا در موردش تصمیم میگیرند. و در هفته گذشته البته رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان و شخصی که از جانب افغانستان مسئولیت پیشبرد گفتگوها با مقام های امریکایی را در ارتباط به می سند با عهده دار است گفته است که کارهای تکنیکی این سند تکمیل شده و این سند در فقط در دو مورد اختلاف نظر وجود است که یک مسئله دفاع از افغانستان و مسئله دیگه هم که نیروی امریکایی پس از سال 2014 آیا در افغانستان عملیات بکنن، عملیات های هوایی را البته نظامی را یا نکنن. در این دو مسئله اختلاف است و دیگه مسائل حل است و دو رئیس جمهور می توانند در این مورد تصمیم بگیرن. مرزبان یک مسئله دیگر رئیس جمهور کرزی در سخنرانی خود امروز سرش تاکید کرد او مسئله انتخابات بود و گفت که به هر قیمتی که شود افغانستان انتخابات در افغانستان برگزار میکنه حکومت افغانستان. و شخص رئیس جمهور گفت که در این بار او از هیچ کاندید مشخص حمایت نخواهد کرد و از هیچ به هیچ مقام دولتی افغانستان هم اجازه نمیده که امکانات و وسایل دولتی را در اختیار یک کاندید مشخص قرار بده. این اظهارات در حال مطرح میشه که دو روز قبل بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت انتقاد کرد و گفت که یک تعداد از مقام‌های دولتی به هنگام اینکه کاندیدان می‌رفتند به ثبت نام وسایل دولتی را در اختیار اونا قرار داده بود و اونا را بدرقه کرده هستند. بله.
با تشکر مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد در رابطه با اظهارات امروز رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی. امروز گفت در ظرف یک ماه لوی جرگه را برگزار می‌کند. در این لوی جرگه بالای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. در رابطه با این اظهارات رئیس جمهور افغانستان حالا نظر ودیر صافی یک کارشناس مسائل سیاسی افغانستان را می‌پرسیم. آقای صافی همین الان در تماس تلفنی با ما از کابل است. صافی صاحب با عرض سلام به شما، آیا احتمال مخالفت با امضای این سند میان کابل و واشنگتن در لوی جرگه دیده میشه و اگر چنین مخالفت دیده شود چقدر جدی گرفته خواهد شد؟
تشکر از سوال شما. ما فکر میکنم که اگر در این لوی جرگه مخالفت ایجاد شوه، این لوی جرگه درست برزد او لوی جرگه که یک سال قبل دایر شده بود و پیمان استراتیجیک با امریکا اجازه داده بود که امضا بکنن و در اوج هم اختیار امضای پیمان امنیتی را هم به رئیس جمهور داده بودند که ضرورت به تأسیس این لویه جرگه، فراخوان این لویه جرگه دوباره وجود نداشت. اگر این مخالفت باشه و اظهار شوه و اکثریت لویه جرگه این فیصله را بکنن، کاملا وضع روابط افغانستان با امریکا در این مورد با بنبست خواهد کشانید و از این معلوم خواهد شد که مبارزه و سعی و تلاش دمی را قصدن صورت گرفته که این لویه جرگه دومی دعوت شود تا مانع امضای قرارداد امنیتی با ایالات متحده امریکا شود.
حالا که در لویه جرگه قبلی با امضای چنین یک سند موافقت شده، پس شما نیاز به برگزاری این لویه جرگه را چی می‌بینید؟
از لحاظ حقوقی این کدام مجوز قانونی نداره که دوباره در عین موضوع بار دیگه نظر خواهی شوه و یا لویه جرگه مشورتی خواسته شوه. اما این فکر میکنم تلاش خود آقای رئیس جمهور است که میخواهند که در آینده کدام مسئولیت از امضای این قرارداد به شخص خودشان نزد مردم افغانستان متوجه نباشه و مسئولیت به دوش مردم افغانستان و امیر لویه جرگه خواهد انداختن ولو به هر رقم اینا فیصله کنن یا موافق یا مخالف.
رئیس جمهور امریکا اخیراً به تازگی گفت که بدون در نظر داشت امضا یا امضا نشدن این توافقنامه، ایالات متحده امریکا اهدافش را که بر ضد تروریسم در افغانستان و در منطقه تطبیق و دنبال خواهد کرد. به نظر شما این سخن رئیس جمهور اوباما و مخالفتش با رئیس جمهور کرزی چگونه این نکته را شما بررسی میکنین؟ آیا واقعا امکان داره که امریکا دنبال اهدافش در افغانستان باشه بدون در نظر داشته
در پیمان استراتژیک وعده هایی که با افغانستان کرده و اظهارات مقامات عالی رتبهشان به شمول خودشان تا کنون همین است که اینا کمک های را با افغانستان میکنن، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ نظامی و هم بر ضد تروریسم، اینا مصمم به ادامه مبارزه خود هستند. اما این که فیصله شود که افغانستان نمیخواهد این قرارداد امنیتی را و یا مانع اعمال ایالات متحده امریکا بر ضد مبارزه در تروریسم شود، این کاملا تضاد افغانستان با اعمال ایالات متحده امریکا در آینده در افغانستان خواهد بود که این نه به نفع مردم افغانستان است و نه به نفع امنیت در افغانستان و منطقه است و همچنان صدر در مقابل پیشرفت مبارزه از طریق افغانستان بر ضد تروریسم ایجاد خواهد کرد.
با تشکر ودیر صافی، استاد در پانزده حقوق علوم سیاسی افغانستان. آقای صافی در رابطه با اظهارات رئیس جمهور افغانستان نظر داد. رئیس جمهور حامد کرزی امروز گفت در ظرف یک ماه لویه جرگه را برگزار میکند. در این لویه جرگه بالای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. حامد کرزی امروز در کابل گفت مذاکرات میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا بالای این سند به مراحل نهایی رسیده است. توافقنامه همکاری امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن حضور درازمدت سربازان آمریکایی در افغانستان را مشخص خواهد ساخت.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5، همچنان روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. حداقل 25 مقام بلندرتبه دولتی به خاطر انتخابات استعفا کردند. آیا کار اداره های دولتی را که به پیش میبرد؟ شماری از کارشناسان میگویند استعفای مقام های دولتی برای اشتراک در رقابت های انتخاباتی تاثیرات منفی برای کار اداره های دولتی و حتی روند انتخابات به جا گذاشته است. بر اساس اطلاعات اداره امور دارالانشای شورای وزیران، در ظرف چند روز اخیر 13 مقام حکومت و بیش از 10 عضو شورای ملی برای حضور در رقابت های انتخابات از سمت هایشان استعفا کردند. جاوید حسن زاده همین موضوع را در گزارش این گونه بررسی کرده است.
تنها در چند روز اخیر روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری حدود 25 تن از مقام های دولتی بعد از اشتراک در رقابت های انتخاباتی از وظایفشان کنار رفتند. کارشناسان افغان از این کار مسئولان دولتی انتقاد کرده و میگویند که استعفای این افراد با موقع مناسب صورت نگرفته است. حاجی سید داود یکی از این کارشناسان:
دفعه یک آدم که شما میارین از یک جای بهش وزیر انتخاب میکنین، طبیعی پس تا شش ماه را و کار خود نمیفهمن. متاسفانه یک کاری بوده که هیچ نوع تدبیر برزی گرفته نشده بود و فعلا ما فکر میکنم که همین وضع سر مسائل امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بالاخره سر انتخابات و سر انتقال قدرت هم بی‌تاثیر می‌ماند.
سید داود با انتقاد از رئیس جمهور کرزی گفت که باید برای جلوگیری از بروز مشکلات در ادارات حکومتی اقدامات لازم را از قبل روی دست می‌داشت. با اساس معلومات اداره امور دانشگاه شورای وزیران، 13 مقام حکومتی با شمول 5 وزیر، 6 وزیر مشاور و رؤسای ادارات مستقل، 2 والی و بیش از 10 عضو شورای ملی جهت شرکت در رقابت‌های انتخابات از وظایفشان استعفا دادند. زلمه رسول وزیر خارجه، محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب، انوالله قهدی وزیر تجارت و صنایع، وحیدالله شهرانی وزیر معدن و پترولیم و هدایت امین ارسلان وزیر ارشد از جمله وزرای کابینه حکومتند که از سمت‌هایشان استعفا دادند. حبیب سرابی ولی بامیان و گل آقا شیرزای ولی ننگرهار نیز از جمله مسئولان دولتی هستند که برای اشتراک در رقابت‌های انتخاباتی از سمت‌هایشان کنار رفتند. اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون تنظیم انتقال مسئولیت‌های امنیتی نیز از کسانی بود که جهت شرکت در این رقابت‌ها خود را برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید کرده است. بر اساس قانون اساسی کشور، هر مقام دولتی که وارد رقابت‌های انتخاباتی می‌شوند باید از سمت‌شان استعفا بدهند. در این حال رئیس جمهور کرزی بر روز دوشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به این انتقادات گفت که بر اساس قانون افغان حق کاندید کردن را دارد و این مسئله بالای کارهای حکومت تاثیر منفی نمیگذارد.
شرایط را که قانون وضع کرده است که پیش از اینکه خود نامزد کنند اگر مقام دولتی و یا حکومتی داشته باشند باید استعفا کنند. اونا روزی که اونا باید می رفتند استعفا کردند که حقشان است و انشاءالله که کار حکومت
معتبر
درستی پیش
میره، مانعی
ایجاد
نمیشه. در این حال ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته است که به زودی افراد جدید در این پست‌ها گماشته میشوند. روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 25 اسفند آغاز و به روز یکشنبه 14 میزان پایان یافت. در این مدت به شمول اراکین بلندپایه دولتی 27 تن خود را به حیث کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ثبت نام کردند. کارشناسان تاکید دارند که حکومت برای جلوگیری از مشکلات در ادارات مصلحت را کنار بگذارد و به‌زودی افراد مسلکی را در این سمت‌ها معرفی کند.
سر و صداها از انتخابات در هر گوشه افغانستان شنیده می شود و اما مردم افغانستان از کاندیدهایی که قرار است در انتخابات ریاست جمهوری با هم رقابت بکنند چه درخواستی دارند؟ اکثر مردم در افغانستان میگن که امنیت. خبرنگار رادیو آزادی در شبرغان به جاده ها رفته و از شماره از باشنده ها پرسیده که از کاندید یا از رئیس جمهور آینده خود چه می خواهند.
فعالان سیاسی و مدنی کشور می گویند که بیشتر نامزدان بر اساس گروه بندی های قومی وارد رقابت های انتخابات شدند. شماره از باشندگان شهر شبرغان می گویند که نامزدان ریاست جمهوری باید برای آوردن صلح، اتحاد و رشد اقتصاد برنامه های قوی داشته باشند. عبدالقدوس یک تن از جوانان در شهر شبرغان می گوید
خواستم نگه بیمید که اتحاد باشن، قوم پرستی نکنن، فرق نتن زبان لسان زگه پاره، فقط سل، صفا، فسادی داری در زمین از دو قوم پرستی نباشن. آرزی ما از رئیس جمهور آینده نمیستن.
دلاور یک تن از رکشارانان شبرغان که از بیکاری رنج میبرد در رادیو آزادی گفت مشکلات اقتصادی و نداشتن مدیریت درست سبب شده که اکثر جوانان به ویژه فارغ التحصیلان پوهندونها در کشور بیکار بمانند. این جوان بیکار که همه روزه در سر چوک شبرغان انتظار کار را میکشد از رئیس جمهور آینده کشور چنین توقع دارد.
رئیس جمهور آینده ما خواهش ما همی است که برادر جان آرامی شود، ملک آرام شود، برادر جان ما یک کار پیدا شود. این رقم بیکاری یعنی ما از بیکاری یعنی رکشوانی کده گشتیم، در رکشوانی هم نان نیست. ما مجبوری است دیگه، مجبوری نباشه ما امریک شاهانی رم نمیکنیم.
اما یک تن از حیاتان شهر شبرغان که مصروف دوختن کالاهای ایدی است، از کسانی که نامزد ریاست جمهوری شدن میخواهد برای آوردن امنیت برنامه های جدی داشته باشند.
اسم احمد شکیب، یک تن از حیاتان شهر شبرغان ولایت جوزجان میباشم. تقاضای ما از این است که ما از اینا خواهش میکنیم که هر کدام میشن که انتخاب میشوند، مردم رای میده برشان، رای اعتماد خود رای خود برشان میده، اینا باید یک امنیت در افغانستان بیاره و ما مردم افغانستان جنگ دیده هستیم و میخواییم که امنیت خوب و امنیت آرامی در افغانستان ما بیاید. خواهش ما از امی کسایی که کاندید که هر کدامش کامیاب میشه، ما امی خواهش داریم از پیش.
باشندگان شهر شبرغان از موجودیت فساد اداری در افغانستان ابراز نگرانی کرده میگویند کسی را برای ریاست جمهوری انتخاب میکنند که علاوه بر تامین امنیت، آوردن صلح و برای مبارزه با فساد اداری نیز جدیتر اقدام کند. از سوی دیگر باشندگان شهر شبرغان به این باورند که قوم پرستی از مواردی است که اجازه نفوذ بیگانگان را در افغانستان داده و ناامنی و جنگ‌های داخلی را به دنبال داشته است. اما میگویند رئیس جمهور آینده از هر قومی که باشد باید برای بهبود و وضعیت تمام افغانها به صورت یکسان فعالیت کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و رویدادهای جهان هم داخترین رویداد در مصر و بدنبال آن هم به سوریه خواهیم رفت. 51 تن در جریان تظاهرات در مصر کشته شدند. مظاهرچیان در قاهره سعی داشتند به میدان تحریر راه یابند، جایی که هواداران حکومت مورد حمایت نظامیان از 40مین سال روز جنگ عرب ها و اسرائیل در سال 1973 تجلیل میکردند. در رابطه با این رویداد بیشتر از سلطان محمد سرور میشنویم.
در برخوردهای دیروز میان تظاهرکنندگان طرفدار محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و قوای امنیتی این کشور حداقل 51 نفر کشته شدند. از این جمله 40 نفر در قاهره کشته شدند. تظاهرکنندگان در قاهره سعی داشتند به میدان تحریر راه یابند، جایی که هواداران حکومت مورد حمایت نظامیان از 40مین سالگرد جنگ عرب‌ها و اسرائیل در سال 1973 تجلیل می‌کردند. طارق، یک تن از تظاهرکنندگان طرفدار رئیس جمهور برکنار شده، اشتراک خود در تظاهرات را چنین توضیح داد:
انا كنت ضابط احتياط في الجيش وما كانتش لي عقيده العسكر كعقيده العسكر ان هو الحرب ضد اسرائيل.
من یک افسر احتیاط در اردو بودم. این عقیده و باور عساکر نبود. ما در برابر اسرائیل جنگیدیم، نه در برابر مردم مصر. خود را احترام کنید. لباس نظامی و باشگاه‌های شما و همه چیزی که در زندگی از آن استفاده می‌کنید از پول ما مردم خریداری شده است. جای بسا شرم است که تو تفنگ خود را که با پول ما خریداری شده به سینه ما نشانه بگیری. ما ترس داریم که به سانحه چون سال 1967 روبرو نشویم که از آن به هوش نخواهیم آمد. وزارت داخله مصر گفت 423 نفر از حامیان محمد مرسی در سرتاسر کشور دستگیر شدند. مقامات مصر روز شنبه هشدار داده بودند هر کسی که هنگام مراسم تجلیل علیه اردو مظاهره کند عامل قدرت‌های اجنبی پنداشته خواهد شد و نه فعال سیاسی.
و حالا هم از تازه ترین تحولات در سوریه. گزارش ها می رسانند که وزیر خارجه ایالات متحده امریکا همراه با همتای روسیش دیدار کرده است. این در حال است که از بین بردن سلاح‌های کیمیایی سوریه دیروز در حضور گروهی از مفتشان سازمان منع گسترش سلاح‌های کیمیایی آغاز شد. با گفته این مفتشان از دیروز تا حالا برخی از سلاح‌های کیمیایی را از بین بردند و قرار است این روند چند روز دیگر ادامه یابد. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز گفت به روز یک شنبه آغاز روند از بین بردن سلاح‌های کیمیایی در سوریه یک آغاز خوب است و حکومت بشار الاسد به دلیل پیروی از موافقه‌ای که توسط کری و لاروف ماه گذشته صورت گرفته بود قابل تقدیر می باشد. بر اساس این موافقه شورای امنیت سازمان ملل متحد یک قطعنامه‌ای که خواستار از بین بردن سلاح‌های کیمیایی سوریه بود در تاریخ 28 سپتامبر تصویب کرد و برنامه برای انتقال سیاسی در سوریه را تایید نمود. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد بحران سوریه در حاشیه جلسه سران کشورهای آسیا پاسیفیک در بالی اندونزیا با هم بحث کردند. کری گفت
و این یک مسئله کوچکی نیست که در عرض چند روز که از تصویب این قطعنامه در نیویورک میگذرد مفتشان در سوریه هستند. آنها در محلند و در حال حاضر از بین بردن سلاح‌های کیمیایی جریان دارد. دیروز راکت، سرگلوله‌ها و دیگر آلات از بین برده شدند.
کری گفت او و لاوروف در مورد تعیین تاریخ برای برگزاری هر چه زودتر یک کنفرانس صلح در سوریه توافق کردند و افزود احتمال می‌رود که این کنفرانس در هفته دوم نوامبر برگزار گردد.
ما یک بار دیگر به توافق رسیدیم که هیچ راه حل نظامی وجود ندارد. این به سود هم است که افراطیت در هیچ طرف درگیر در بحران سوریه موقف قوی کسب کرده نتواند. به همین خاطر امروز یک بار دیگر تعهد کردیم که برای برگزاری هر چه زودتر پروسه ژنوا تلاش‌های مشخص به پیش برده شود.
لاوروف گفت روسیه همه چیز را برای حاصل اطمینان در مورد این که سوریه قطعنامه سازمان ملل متحد برای از بین بردن سلاح‌های کیمیایی را پیروی می‌کند انجام خواهد داد.
و حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از زرغون منگل میشنویم.
رئیس جمهور کرزی میگوید که به هیچ وجه اجازه نمیدهد از امکانات حکومتی به نفع یک کاندید مشخص در انتخابات استفاده صورت گیرد. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که نامهای افرادی که به غصب زمین متهمند پس از عید در اختیار مردم قرار داده می شود. مسئولین کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگویند در 6 ماه اول امسال در ولایات شرقی کشور 140 قضیه خشونت علیه زنان ثبت شده است. مقامات امنیتی مصر میگویند افراد مسلح 5 نیروی امنیتی را در شهر اسماعیلیه در نزدیکی کانال سوئز امروز با فیر گلوله کشتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا از ادامه تعهدات کشورش بر رهبران تجارتی کشورهای آسیا پاسیفیک اطمینان داد. و باران‌ها و طوفان‌های شدید باعث هلاکت 2 نفر در جنوب شرق چین شده است. این طوفان صبح امروز به شدت 200 کیلومتر فی ساعت وزید و سپس ضعیف‌تر شده و به یک طوفان ساحلی مبدل شد. این طوفان برق را قطع نموده، پرواز طیاره‌ها را لغو کرد و سیستم خدمات ریل را مختل نمود.
و حالا هم برنامه فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
سلام شنوندگان برنامه فکر نو با جوانان. با سلسله تهیه میزگرد از نحوه و چگونگی فعالیت جوانان، به خصوص از فعالیت جوانان ولایت جوزجان و سرپل، این بار خواستیم تا شنوندگان رادیو آزادی را پیرامون چگونگی نقش جوانان در انتخابات قرار دهیم. موضوع بحث این هفته ما در برنامه فکر نو با جوانان نقش جوانان در انتخابات است. در برنامه این هفته فکر نو با جوانان 2 تن اشتراک کننده از ولایت سرپل داریم و 2 تن اشتراک کننده هم از ولایت جوزجان. نخست از همه تشریف آوری شما جوانان را به برنامه خودتان از صمیم قلب خوش آمدید گفته می خواهیم با اسم شما و مسئولیت هر یک شما آشنایی حاصل نماییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسمت الله محبت هستم، سوپروایزر تحرک اجتماعی برنامه ملی ارتقای کیفیت معارف ریاست معارف ولایت جوزجان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مصعب حسینی هستم، یکی از فارغین پانزی انجینری جیولوژی مدنی ولایت جوزجان و همچنین مسئول توزیع روزنامه عصر نو در ولایت جوزجان.
بسم الله الرحمن الرحیم. انجینر کریم الله هستم، انجینر ساختمان در ریاست معارف جوزجان.
خب مسلم اخلاقی هستم، یکی از مسئولین پانتون جوزجان در پانزی علوم اجتماعی.
باز هم یک بار دیگر از اشتراک همه شما جهان سپاس. خب برنامه را آغاز میکنیم. در آغاز از موسی محسنی میپرسیم که آیا جوانان میتوانند در پروسه سیاسی نقش بازی کنند؟
نگفتیم نقش جوانان در انتخابات سال 1393 چی است و چگونه میتواند یک جوان در انتخابات خواب که پیش رو داریم نقش داشته باشد؟ چون ما در صدر اسلام اگر ببینیم پیغمبر اسلام فرموده کلکم راین و کلکم مسئولون عن رعیتی، هر انسانی در جامعه چی از جوان چی بزرگ چی زن چی مرد، هر طبقه از قشر جامعه اصلا در قبال همدیگر نقش بسزایی را دارند. در ابتدا تا به حال از همه مقدمتر بر جوان نقش بیشتر داده شده است و جوان میتوانه پایه‌گذار و بنیانگذار اساسی یک کار اساسی در جامعه باشه و جوان میتوانه که انتخابات را برگزار بکنه و جوان میتونه که نقش مؤثر را در برگزاری هر برنامه در جامعه داشته باشه و چون گفتم کلکم را این و کلکم مسئول این هر انسان در قبال همدیگر مسئولیت دارد. پس ببینید افغانستان جامعه افغانستان نقش مؤثر را باید بدونی از هیچ گونه تبعیض نژادی مذهبی قومی و قبیلوی. این فکر جوان فکر مثبت و فکر ثابتی است که میتونه با عملی کردن فکر ثابت خودش یک انتخابات شفاف یک انتخابات بسیار خوبی را اندازه بکنه و همچنین در جامعه امروزی افغانستان ما بیشتر از بزرگا بیشتر از دیگر کسا 65% جوانان نقش داره. خب جواناست که میتونه در شعبات انتخاباتی کار بکنه، میتونه مثلا در کنار یک کسی که نامزاد انتخاباتی است و نامزاد یکی از کاندیداتور است میتونه در کنار از اونا باشه. میتونه نقشی اساسی رو در قبال از این برنامه ها جوانا بازه میتونه. فکر جوان قدرت جوان همش در اندیشه یک جوان نافته است، میتونه از هر ابزاری که در وجودش است استفاده کرده و بتونه یک انتخابات شفاف را اندازی بکنه.
تشکر آقای محسنی، باز هم با شما خود برگشتیم. آقای اخلاقی، صحبتهای آقای محسنی را شنیدیم، شما چی نظر دارین به ارتباط فکر آقای محسنی؟
من هم بنابرای خود سلام خدمت همه شنوندگان و دستندرکاران رادیو شما عرض میکنم و آرزوی صحتمندی تمام شنوندگان و شما دستندرکاران رادیو شما را آرزو میکنم. همینطور که شنیدیم آقای محسنی بسیار گپای ارزنده در مورد شرکت و یا مثلا نقش جوان در انتخابات گفتن و ما هم بنابرای خود حرفایی که داریم در زمینه حرفای آقای محسنی ارائه میکنیم. امروز بدون شک یک اصل پذیرفته شده است که در دنیا تمامی پیشبردهای چه سیاست و چه صنعت و چه فرهنگ هر چی که در جامعه مدنی صورت میگیره بر اساس نیروی جوان است. یکی از بزرگا گفته بود که جوان به چنان نیروی دارد که میتواند کوه ها را جابجا کند. این حرفی کمی نیست که ما کم بگیریم. بالاخره از موضوع خارج نشویم، میخوایم یک گپ بزنیم که بدون شک جوانای ما در انتخابات باید شرکت کند و شرکت اینا مؤثر هستند و باید واقع شود. ولی متاسفانه ما خود از من همیشه یک نظریه انتقادی دارم. اگر اجازه بدید یک لافی هم بزنم، من در این رابطه یک 3-4 تا مقالم در نشریه ها دارم که در رابطه با نقش زنان و نقش جوانان و نقش دهاقین که در انتخابات نوشته کردیم اونجا هستن. ما در اونجا مدعی شدیم که در جامعه افغانستان اون چی که باید در یک جوانی که در یک جامعه دموکراتیک زندگی میکند موقعیت داده نمیشود. جامعه افغانستان
یک موقعیت داده نمیشه. مثلا
ببخشید جامعه افغانستان، میخواستم ادامه حرفمو بزنم بعد در جواب شما خاط پرداختم. جامعه افغانستان یک جامعه هستن که بالاخره ما میتونیم بگیم قهرمان پرور هستن. یعنی جامعه افغانستان بی‌نهایت پیر پرور هستن. تمامی کسایی که امروزه در سطر دولت قرار دارد، تمام پست‌های دولتی در دستشان هستن، اینا موقعیت به جوانان نمیدن. به این معنی نمیتیه نه که بگیم از سر عناد و تعصب و قساوت و شتاب و عتاب اینا نتیه، نه بلکه اونا خودشون موقعیتشون رو درک میکنن و موقعیت از اونا ایجاب میکنن اونا باشد. خدا رحمت کنه جان روالد در مورد فلسفه جوانان یک چیزی گفته بود که من خدمت شما عرض میکنم. جان روالد گفت که تئوری هایی که ارزنده است از امتحانات بزرگ رد میشه. ما هم امروز باید در چیز در جامعه افغانستان پیران ما، این سالخوردگان ما که در صدر دولت هستن، اینا تئوری بپردازن، یعنی نظریه بدن و در عمل جوانان را اجازه بدن که جوانان پیاده کنند. چون که در مورد انتخابات باید پیران ما اون چیزی را که در از گذشته تجربه کرده اونا را به ما بیاموزند و عملش را به جوانان ارائه کند. در صورتی که رقم نیسته، اگر ما مثلا امروز ببینیم چه در شورای ولایتی، چه در پارلمان، چه در خود ریاست جمهوری، از کاندیداتوری بسیار بین‌نهایت جوانان ضعیف هستند. یعنی
کاندیدای بنام جوان نداریم ما. اگر داریم بیخی کم هست. مثلا در پارلمان گذشته که ما داشتیم یکی بکتاش بودن، یک چند تا دیگر بودن که مجلسی که ما اسمش رو بریم. ولی اگر از پیران خود بگیم پیر و سالخورده ما که در دوران جهاد و انقلاب هم انقلاب کرده و مثلا زحمت کشیده که دستشان درد کنه، ولی اینا بی‌نهایت زیاد هستن.
مثلا جوان ها چرا به کار خود ضعیف هستن؟
این سوال خوب اشاره کردین. می‌خواستم در لابلای حرف امیر اثبات کنم که چرا مثلا جوانان دی ما از لحاظ روانشناسی دی موضوع پرداختن روانشناسان گفت در یک جامعه که بسته باشد، کارل پوپر یک نویسنده انگلیسی است بسیار در مورد جامعه بسته و جامعه باز تحقیقات زیاد انجام داده. پوپر میگه در جامعه بسته بیشتر نگریش و رویش و ذوق مردم به سوی جامعه بسته است. جامعه افغانستان هم بالاخره جامعه بسته است که در دنیا وجود دارد. امروز اگر در جوان موقعیت داده نمیشه و در جوان موقعیت که داده نشد، اینا به خود ناخودآگاه ناخدا بدونشون بخواه، به طور که یکی از دوستان قبلا عرض کردن که واقعا وقتی که استعداد هایی که در جوان ها نهفته است اینا رو که موقعیت داده نشه شگوفا نشود در جامعه، مسلما که ما نمیتونیم که از اینا استفاده کنیم. بالاخره میخوام در جمع حرفای خود در این رابطه این رقم بگیم که ما اگر بخوایم در نقش جوان در انتخابات پیشی رو بررسی کنیم، نقش جوان به نهایت موثر است، ولی متاسفانه نقش در جوانای افغانستان موقعیت داده نمیشه که در انتخابات شرکت کنه. ببین در انتخابات بیا یا کاندید کنه یا به عنوان حالا هر چی باشه، اون چیزی که در خود کمیسیون مستقل انتخابات در کمیسیون شکایات در همه اون چیزی که مربوط به انتخابات میشد نهفته است، کلان کسایی هستن که در زمان قدیم یعنی از پیران و کهنسالان ما هستن که اونا کلان فکر سنتی دارند، هیچ وقت اونا اجازه نمیده که فکر جدید، یعنی اونا تمام جامعه افغانستان امیال مثلا اگر ما بخویم نام ببریم عبدالرسول سیاف که تازه کاندید شدن و دیگه اکثر کسایی که در انتخابات شرکت کردن و حتی مثلا میتونیم که در خود کمیسیون مستقل انتخابات نظر بیاندازیم، اینا همگی کسایی هستن که فکر سنتی دارن، اینا هیچ وقت نتونستن با تمدن و تجدد خود همزوا قرار بدن. یک مشکل اساسی که هست این است ما تمام امروز تمام گپایی در روی انتخابات ختم میشه، در صورتی که انتخابات تنها راه سیاست نیستن. میخوام از این منظور خود یک گپ بزنم که جوانان در نه در بخش انتخابات در تمامی بخش های سیاست خصوصا در جامعه دموکراتیک تمایل به دموکراسی داره، در جامعه آزاد و در جامعه که حکومتش مردم سالار باشه جوانان نقش بسزایی دارد و نقش جوانان را باید در نظر بگیریم، سهم جوانان را از سیاست بدیم تا از فکر جوانان استفاده کنیم. همونطوری که برادر ما آقای محسنی گفتن که امروز اگر آمریکا مثلا این همه پیشرفت کردن به نیروی جوان آمریکا وابستگی دارد، گفتم که نیروی جوان کوه ها را جابجا میکنه به این منظور که این نیروی جوان قابل تجدد دارد، دیگر تجدد پذیر است، تمدن را میپذیرد، شگوفایی را میپذیرد، ولی سنت ها همیشه در تضاد است با تجدد.
تشکر آقای اخلاقی. خب برمیگردیم با آقای محبت. محبت صاحب شما صحبت های جوانای دیگر گوش کردین، آیا جوانان میتونن در پروسه سیاسی نقش بازی کنن؟ دیدگاه شما چی است این مورد؟
خودم هم سلام مجدد خدمت دوستایی که در این تشریف دارن و شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. البته سوال بسیار ارزنده و مفید و کلیدی که همگی به این نیاز داریم به این سوال که پاسخ خوبی را دریافت کرده باشیم. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای ولایتی، انتخابات پارلمان یکی از رکن اساسی است که اگر از دیدگاه اسلام شما متوجه شویم که در دیدگاه اسلام در اونجا میفرمایم و الله جل جلاله و هم رو شورا بینهم، یعنی در تمام مسائلی که ما سرنوشت ساز برای ما شما هست در اونجا مشوره بکنیم که انتخابات هم جزء زندگی ما شما رکن اساسی را که در زندگی ما شما تشکیل میده و از لحاظ از دیدگاه اجتماعی سیاسی و اقتصادی اگر بنگریم ما شما که هر فرد جامعه را حق دارن که تا به انتخابات شورای ولایتی، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمان و همسال از انتخابات ها اینا نقش داشته باشند، بخصوص جوانای ما که متاسفانه در شرایط فعلی ما شما که در افغانستان ما زندگی میکنیم میهن عزیز ما متاسفانه از سالهای قدیم تا بال ما شما متوجه شدیم تا اندازه که باید در جوانای ما چی طبقه اوناس باشند، چی طبقه ذکور و از همشیرهای ما نقش آنچنان نقش را که براشان باید ارائه میکردن، آنچنان نقشی که باید اینا بازی میکردن، اما متاسفانه از طرف دولت مردای ما صورت نگرفته. این عواملی است که قسمی که برادر ما اشاره کردن که افغانستان یکی از جامعه سنتی وابسته است که مشکلات های فرهنگی سیاسی اقتصادی را در پالی از ما و شما دامنگیر هستیم، اما در آینده ما امیدوار هستیم که جوان ها بتوانه که در مرحله اساسی زند زندگی وقتی که قرار میگیرن خودشان باید انتخاب بکنن که چی باید بکنن. آیا کسری که انتخاب میکنن میتونن که جوابگوی پاسخهایی که در طول دههای گذشته داشتن ارائه کرده بتونه یا خیر؟
چگونه جوانان میتوانن در برابر این گونه مشکلات مقابله کنن؟
خب ما شما مرحله هستیم که باید هم کوشش بکنیم تا سرنوشت خود به دست خود رقم بزنیم و از این ناامید نباشیم که با یک رأی ما نمیتونیم افغانستان را بسازیم. اما این کسایی که در فکر ازی هستند که ما با یک رأی خود میتونیم سرنوشت افغانستان را تغییر بدیم بدون شک میتونن که سوال خود را پیش خود مطرح بکنن و پاسخ مثبت بر خود داشته باشند. ما امیدوار هستیم که از دولت مردای ما، از کسایی که در رأس حکومت قرار دارن و خصوصا از کمیسیون مستقل انتخابات که آقای نورستانی در رأس قرار دارن بتوانند که در این انتخابات سال 13393 با تمام اقوام افغانستان بدون در نظر داشت تعلقات مذهبی، جنسیتی، لسانی، قومی یک انتخابات شفاف و عادلانه سراسری در تمام افغانستان عملی شود و جوانا بتوانند که در سال آینده که انتخابات در پیش رو داریم از حقوقشان دفاع بکنند و جایگاه خود در جامعه و در اجتماع پیدا بکنند.
انجینیر صاحب قیس، شما دیدگاهتان در رابطه با نقش جوانان در انتخابات میشه بفرمایید؟
تشکر از سوالتون. از دیدگاه بنده رسالت یک جوان یا نقش یک جوان در انتخابات چنین است که یک جوان میتونه هر کار بکنه و احساس مسئولیت کنه در قبال تعیین یا انتخاب رئیس جمهور خود یا از شورای ولایتی باشه، از هر چی که باشه. ما همیشه جوانای خود مثال در صحنه نمونه که مثال پیش روی بیه یا پیسو در کارهای خود پیشرفت کنه، دیگه کنه. همیشه وقت به گفته آقای اخلاقی گفتن که از پیرمردها ما استفاده
کنیم. دلیل امی ممانعت ها چی بوده؟
دلیل ممانعت ها تا جایی که من از دیدگاه من ای است که زیادتر در افغانستان ما مطرح به گفته برادر ما که مطرح نمی قومی زیادتر مطرح میشه بعضی جایی. یا مثال ما در مده های زندگی می که مثلا عصر جدید امروز تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده، باز هم ما در موقعیت قرار داریم که اونمو زمانای ارباب رعیتی است و صاحب ملک الفاطمی است و صاحب میگیم که ولای فلانی آدم بسیار آدم مردمدار است، بیاین امیر کاندید کنیم. نه ای که بگویم اینمی جوانی که امروز به می قریه ماست یا مثال دمی ولایت ماست، دمی ولسوالی ماست، امی جوان شایستگی امی شورای ولایتی داره، شایستگی پارلمان داره، شایستگی ریاست جمهوری داره، ما اینو بیاین که اینو روش بدیم. ما این کار نمی کنیم. اصلا به نظر من یک جوان آراسته از علم و جذور علم و دانش و تکنولوژی است. ما کسی را باید در رأس قرار بدیم یا مثلا ریاست جمهوری باشه یا شورای ولایتی باشه که شایستگی همه را داشته باشه، شایستگی همه چیز را داشته باشه، از هر چیز برخوردار باشه.
آقای محبت، میشه بگوین جوانا فکر میشه که همیشان یک دست نیستن؟ از این صحبت ها معلوم میشه که باید جوانا یک دست باشن در سر تا سر افغانستان. اگر جوانا یک دست میشدن تا امروز جوانا پیشرفت میکردن. به نظر شما چه کاری صورت بگیره که این جوانا پیشرفت بکنن؟
تشکر رحمانی دار صاحب. عرض بکنم خدمت شما، جوانان همیشه در مفکوره جدید روی کار آمدن که اینا همیشه یک دست بودن در ولایت های مختلف، در سطح مرکز پایتخت افغانستان در کابل که ما قبلا در اونجا زندگی میکردم، ما در یک مرکز نشست فرهنگی داشتیم که در اونجا ما در 15 روز یک جای گرده هم میامدیم، دوستای داریم فعلا سراغشان، ما تماس تلفنی داریم امروی از اونا از ما همیشه دعوت کردن که برای ما بیاین امروی ما یک جای باشیم این کار بکنیم. البته جوانا در این عرصه کارهای داشتن، ما نادیده نمیگیریم جوانایی که در سطح افغانستان با مشکلات، با چالش‌های امنیتی، با تهدیدهایی که از طرف یک ایده بزرگسالای ما که در رأس حکومت قرار داشتن و یا هم فعلا قرار دارن، اینا قسمی که اخلاقی سر فرمودن که کنسولای ما یا پیرمردای ما به اصطلاح برای شما عرض بکنم که اینا از حکومت به شکل میراثی بر خود اختصاص دادن، گویا طور فکر میکنن که انمی بزرگایی که تقریبا سنشان گذشته و دیگر توانایی کار در وجودشان نیست، اینا طور فکر میکنن که ما همه چیز هستیم، ما میتونیم که سرنوشت افغانستان ما رقم بزنیم، جوانان سرنوشت ما رقم بزنیم، از امشیرا سرنوشت ما رقم بزنیم و در مجموع سرنوشت افغانستان اینا به یک چالش مواجه ساختن. بنابراین جوانایی که امروز روی کار آمده اینا طبعا در 3 دهه اخیر جوانش نیستن، معلومات دارن و خوشبختانه که امروز رسانه‌های بسیار زیاد زیاده در اختیار ما قرار گرفتن که میتونن که صدای خود از طریق رسانه و بیرون بیارن و عرض بکنن خدمت مردم که جوانای هستن، البته پشت کار دارن، زحمت کشیدن، یک مفکوره ملی دارن، مفکوره ملی دارن، اندیشه ملی دارن، میخواین که از تمام اقوام با ایشان همکار باشن، چه برادرای پشتون است، ازبک است، تاجیک است، هزاره است، بلوچ است، نورستانی است، هر کسی که از برادر ما هستن و عضو می جامعه هستن، فرد از می جامعه است که در این جامعه زندگی میکنه، پس زمانی که در این جامعه زندگی میکنه حق داره که تعلیم و تربیت متوازن براشون ارائه شود، خدمات صحی براشون ارائه شود، اجتماع اونها را پذیرش داشته باشه، بزرگای ما پذیرش داشته باشه. بنان ما خواهش میکنم به صفت یک جوان، به صفت عضو امی جامعه که جوانا را بگذارن حق بتن صدایشون را در گلونشون خفک نسازن، بنان بونن که جوانان چی خواسته دارن، از حکومت خود چی خواسته دارن، از بزرگسالای ما چی خواسته دارن، از دولت مردای ما چی خواسته دارن، حداقل خواست مشروع از اینا را باید اینا لبیک بگوین. و ما از جوانای عزیز خود که کسی که واقعت زحمت کشیدن با مشکلات فراوان، با چالش‌های فراوانی که تاثیر پشت سر گذاشتن و لله الحمد زمینه مساعد است، خواهش معمی است که اینا سهم برجسته فعال در انتخابات سال 1393 داشته باشند و اگر واجد شرایط باشند اینا خود کاندید بکنن به شورای ولایتی، به پارلمان افغانستان، به ریاست جمهوری افغانستان. ممکن ما ناامید نشیم، یک سلسله مشکلات های چالش های سیاسی داریم که با تمام جوانای ما، با بزرگای ما، با ملت افغانستان معلوم است که زدبندای سیاسی قرار دارن، معاملاتی که صورت میگیرن بالای ملت بیچاره. و ما به صفت یک جوان کاملا از این موضوع رنج میبرم. تا فعلا ما برنامه های رسانه های مختلف تعقیب میکنیم که در اونجا بسیار معامله گری های که آشکار متاسفانه صورت میگیره. جوان ها باید در این عرصه بسیار گام دقیق و مثبت، گام بسیار دقیق بردارن، بتانن که تا سرنوشت خودشان. باز هم یک بار دیگه تکرار میکنم که با دست خود قلم بزنن و بتانن که در آینده ها یک حکومت عادل، یک حکومت که شنوا باشه، یک حکومت که تمام اقوام، تمام نسل ها را که از طبقه اونا، از طبقه ذکور از در آغوش خود بگیرن و به حرفای از اینا، به خواستای مشروع از اینا جواب مثبت ارائه بکنن.
تشکر آقای محبت، باسم بسیار سپاس از شما. آقای محسنی، میشه بگوین سطح دانش یک تعداد جوانا بسیار پایین است، میخواین در شورای ولایتی راه بیابن، اما تعداد زیادی از جوانایی که تحصیل کرده هستند، باسواد هستند، نمیخواهند در شورای ولایتی راه بیابن و در پروسه سیاسی نقش بازی کنند. علت از این در چی است؟
به نام خدا، بازم تشکر از شما که نوبت دادین. اما چیزی که شما اشاره کردین، گفتین یک عده از جوانا نقش میخوان که در انتخابات نقش داشته باشن اما استعدادی کافی را ندارن، و یک عده دیگه هم که استعداد را دارن اما نمیخوان که در انتخابات شرکت بکنن. اینجا علت در علت یک چیز است که امروز قسمی که برادرها اشاره کردن، افغانستان هنوزم در محوریت قومیت، ملیتی و مذهبی گرفتار است.
احزاب چطور نقش دارد اینجا؟
احزاب نقش احزاب قومی، ملیتی و مذهبی، این اینا نقش مسیر را در مفکوره جوان ایجاد کردن. قسمی که ببینین 3 دهه جنگ ما داشتیم، 3 دهه جنگ پشت سر گذراندیم. خب جوانایی که فعلا در جامعه زندگی میکنن، اینها 10 سال قبل سن پایینتری را داشتن. بزرگایی که فعلا در رأس حکومت هستن، اینا تجربه کافی را در راستای خب حکومتداری و خب جهاد و مقاومت اینا داشتن. این جوانا را، این نوجوانایی که امروز در جوانی رسیدن، برای از اینا از اول تا به انس نقشی را ندادن، اینا را روی کار نیاوردن، به اینا حق ندادن، حق قائل نشدن. اگر جوانی هم در یک راستای میخواست صحبت بکنه، میگه حال تو بچه، فعلا بچه هستی، تو در مسائل سیاسی خب چه نمیتونی نظر رای کردن نمیتونی. پس یک همچون گبی در اندیشه جوان خب یک مفکوره منفی را ایجاد میکنه، یک نوع تبعیض را ایجاد میکنه. اما بریم زیاد آشیه روی نکنیم، سوال شما برمیگردیم. سوال شما این است که همگی بر اساس قومیت و محوری و حزبیت برمیگرده که از کدام حزب است. اگر جوانی استعداد کاری را نداشته باشند، خب از اینکه از حزب فلانی است، بایدی به روی کار، روی مثلا یک دفتر را خب کنترل بکنه، یک اداره را مثلا صاحبی بکنه، به در رأس انتخابات نقش بسزایی را داشته باشه، در جامعه نقش بسزایی را داشته، در حالی که خب استعداد کاری نداره. پس از اینکه ما جامعه ما امروز عقب مانده است، کار به حل کار سپرده نشده. در هر جایی بریم ببینیم، یک جوانی که مثلا قسمی که شما اشاره کردین، دلش میخواد در شورای ولایتی کاندید بکنه، در یک مقام دیگه دیگه میخواد برسه این میرسه، چون بر یک منبع این وصل است. اما ببینین کارهای امروزی ما از هر نگاه که پس مانده امی است که چون نفرای مستحق سر کار نرفته. بعد از این از یک طرف تبعیض ایجاد میشه. یک جوانی که استعداد داره همیشه وقتی رنج میبره. ببین میگم مثلا فلانی نفر که من میشناختم را استعدادی کاری نداشت، رفت روی چوکی مثلا حکومت نشسته، یک اداره ایده مثلا در یک موقعیت قرار گرفته اداره میکنه یا خوب کنترل داره. اما ما چیکار بکنیم؟ این پس محرومیت در یک جوان دیده میشه، یک جوان رویش گرفته میشه، استعدادش کم کم برای خودش سوال خلق میشه که های ما در از این جامعه نیستیم، در این جامعه نقش نداریم، پس ما باید چیکار رو بکنیم؟ یک تا
کدام ممانعت خود وجود نداره؟ جوان با استعداد میتونه مستقلانه خود در شورای ولایت کاندید بکنه،
شورای ولایت کاندید بکنه، اما درسته کاندید بکنه اما چی نیست؟ کسی خب برای ازی سام نمیتونه وقتی مثلا در یک جای در یک موقعیت قرار بگیره، این اول عمره که رای نمیبره، رای بر اساس قومیت داده میشه. درسته است که استعداد داره، خیلی جوان هست که امروز مثلا در هر جای استعداد داره، مگه بر اساس پس اینجا نقش بر اساس قومیت رای میتن.
آقای اخلاقی، با فکر آقای محسنی شما هم نظر هستین چطور؟
تشکر که پس به من نوبت دادید. مقصد یک گپ دیگه هم داشتم شما عرض کنم که من هیچ وقت با فکر هیچ کس با حتی با فکر استادم موافق نبودم، چون که من فکر میکنم که یا زیاد افراطی هستم یا اینکه هم رقم ضمیر معنی رقم است، من با فکر کسی موافق نبودم، بالاخره با فکر آقای محسنی هم موافق نیستم. در جواب شما که میگید بعضی از جوانا که استعدادش در شرکت نمیکنه، بعضیا که نداره اینا شرکت میکنه، ما یک گپ داریم میگه که کسی که لیاقتشو داشته باشه کم پیدا میشه و کسی که لیاقتشو نداشته باشه زیاد پیدا میشه. امروز اگر اونایی که استعداد داره نمیخواد شرکت کنه، به ما اندازه عقلم داره، مثلا من خود من امیال بینان یک جوان فارغ میشم دمی لحظه، میتونم حق انتخاب حق شرکت در انتخابات دارم، ولی من خود من پیش پای خودم میبینم که من واقعا دمیش کامیاب نمیشم، برنده نمیشم، رشخندی میشم. کل جوانایی که استعداد داره فکر میکنه همین گپ هست، و اونایی که مثلا استعدادش نداره کار میکنه، اونا کسایی هستن که یا پول دارن و یا هم که مثل کنسالای ما داره یک نفوذی هستن. بالاخره میخوام گپای خود رو بزنم که اگر شما به این نکته تاکید میکنید که چی مانع در سر رای جوان واقع شده یا چی مانع در سر رای جوانای با استعداد واقع شده که اینا نمیتونن شرکت کنه، ما به شما مثال میزنم. اینا امروز جامعه ایران رو ببینید، جامعه ایران مستبدترین جامعه در دنیا هست. تمامی جنبش سبز که امروز جوانان هست تلاش میکنه به خاطر از اینکه مثلا حق جوانا رو بگیره، حق روشن فکرا رو بگیره. دو جامعه ایران که اگر به من یک جوان یک تخطی از اون چی که دولت فقیه میگه کنه، اون رو در زندان میبره، ولی در افغانستان زندان نمیبره، حرفش رو گوش نمیکنه، هیچ فرقی نمی‌کنه، آلو بکشه نکشه هیچ فرق نمیکنه. اگر ما شما در سراسر افغانستان ببینید جوانای با فکر با استعداد بی‌نهایت زیاد هست، اما وقتی حرف شنیده نشه و گپش جای نرسه، خالص نفر گفت یا پارتی داشته باشه یا پول داشته باشه یا پرو باشه، هیچ کدوم از اینا که نباشه 100% اینا نمیتونه شرکت کنه. امروز اگر ببینید در دوران جناب آقای شهید ربانی که خدا رحمش شاد کنه، خودش که بود تا اون لحظه‌ای که خودش شهید نشد سرش روی کار نیومد، یعنی حتی پدر روی پسر میگیره. چطور در این جامعه میتونه که یک جوان بروز کنه؟ چطور میتونه در این جامعه یک جوان به استعداد خود نمایش بگذاره؟ چطور میتونه یک جوان خب پسر آقای ربانی فلان از وظیفه پدر خود بالاتر هم میتونه پیش ببره؟ خب ما احترام قائل هستیم به آقای ربانی، ولی به اندازه پسرش کار نتونست، فعالیتی او نتونست. چون چه بود؟ چون فکرش در سنت آلوده بود، بیشتر سنتگرا بود. ولی جوان که با فکر جدید، با فکر تازه، با فکر که مدرن است و در پست مدرن زندگی میکنه، در روی کار میای، 100% پیش میبره. با ما از اینکه پسر آقای ربانی روی کار اومدن، توانستن بیشتر از کارهای پدر خدا نقد کنه و با ما هم نشان بده که این نقدایی هست که در جامعه کهنسال یا جامعه سنتی موجود است و جامعه افغانستان امروز رو نمیپذیره، دولتیان از ما نمیپذیره که واقعا ما پیرا یا ما کهنسالا نمیتونیم. اگر واقعا اینا اجازه بده جوانا به روی کار، 100% موفقیت بیشتر از اینی که امروز ما قرار داریم نصیب جامعه افغانستان میشه. بالاخره من خودم برداشتم میرم.
فکر میکنم بازم آقای محبت کدام گفتنی دیگه دارن.
در اخیر دوستای عزیز و شنوندای عزیز رادیوی آزادی، باز هم یک بار دیگه ما میخواهیم راجع به انتخابات سازار سال 1393 کتاب مکس داشته باشیم که البته دانان امروزی که در ولایت های مختلف زیست میکنن اینا پای هم پشت کهنسالای ما که رای به اصطلاح کلاسیک یا امو رای ببخشین رایی که در گذشته ها دیدیم که ناکارا بوده و نتونستیم که جامعه افغانستان به طرف رفاه خوشبختی سعادت ببریم، البته تعقیب نکنن، بیاین یک راهکار جدید دست بگیریم که تا بتوانیم که جوانای ما در مجموع هر کسی که در جامعه افغانستان زندگی میکنن یک جامعه به اصطلاح رفاهی داشته باشیم و یک زندگی رفای پر سعادت و خوشبختی را روی دست داشته باشیم. ما شما و از تمام جوانان کشور افغانستان تقاضا میکنم یک بار دیگه که دست به دست هم داده تا بتوانیم که یک کشور پر سعادت، کشور آرام، یک کشور باسواد و یک جامعه بسیار مدرن داشته باشیم که بتوانیم به سطح دنیا رقابت سالم داشته باشیم و هم بتوانیم که این مشکلات که در 14 اخیر که ما شما مواجه بودیم با این را بتونیم به شکل خوبش جبران بکنیم، به شکل مثمر، به شکل دوامدار بتونیم که یک جامعه پر سعادت با رفاه داشته باشیم. تشکر میکنم یک بار دیگه از همه که دوستای ما در اخیر یک افغانستان با سعادت، یک افغانستان خوشبخت آرزومند هستم. تشکر از همه شما.
خب جوانان عزیز، حالا رسیدیم به پایان برنامه. از اینکه وقت گرانبهایتان خدمت رادیو آزادی گذاشتین، از اشتراک همه شما یک بار دیگر در برنامه فکر نو با جوانان اظهار سپاس میکنیم. شنوندگان عزیز برنامه فکر نو با جوانان، این بود برنامه فکر نو با جوانان که خدمت شما تقدیم گردید. تا تقدیم برنامه بعدی که بازم خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، هر یک شما را به الله پاک میسپاریم. روزتان